می فرستیم به محضر مقدس امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه که در حرم مطهر ایشون در محضر ایشون با شما برادران و خواهران عزیز یاد میکنیم از یکی از سربازان بزرگ دین در عصر حاضر که الهام بخش و الگوساز بود برای بسیاری تحولات بزرگ ملی و اسلامی و جهانی در جهان اسلام پس از خودش، شهید نواب صفوی و یاران مجاهد و شهیدش فدایان اسلام. و عرض سلام میکنم به حضر برادران و خواهران عزیز. عنوان بحثی که دوستان فرمودند پیشگامی و پیشتازی شهید نواب صفوی پس از مشروطه باید گفت و در عصر پهلوی در بالا بردن پرچم مطالبه حکومت اسلامی در ایران و در جهان عرب، در جهان اسلام، از جمله تأثیراتی که ایشون پس از خودش گذاشت. اینکه کسانی منزه از دنیا و دنیا طلبی، متنفر از پرستش قدرت و ثروت و شهرت و ریاست باشند و دنیا رو با دو دست پس بزنند، مرگ آگاه و مرگ باور و شهادت طلب باشند، در این حال بر سر مسئله حکومت و سیاست با تمام ظرفیت و قدرت حضور پیدا کنند، هم نظرن و هم عملن کیمیاست، همیشه کیمیا بوده و به خصوص در اون عصری که پس از خیانتهای مشروطه و اشغال کشور توسط نیروهای بیگانه و حاکمیت ضد دین رژیم دست نشانده رضاخان که یک حکومت ضد دین، ضد امام حسین، ضد روحانیت بود و بعد اشغال کشور، تو این شرایط کسی که به این مقدار از آگاهی و تعهد اجتماعی و شعور دینی و بصیرت سیاسی و شجاعت انقلابی رسیده باشه که در خلوت و قربت به تنهایی پرچم حکومت اسلامی و عدالت اجتماعی رو بالا ببره، و هم یک طلبه جوانی که فعالیت‌های جهادی اجتماعیشو از زیر 20 سالگی شروع کرده و از همون اول روحیه جهادی و قدرت رهبری و تشکیلاتی داشته، اینا مسائلش که در کمتر کسی جمع شد که در این طلبه فاضل مجاهد جمع شد. و این دو بود که قدرت برای قدرت رو نمیخوایم و پس میزنیم، اما در این حال با قدرت درگیر میشیم برای جابجایی قدرت از مسیر باطل به مسیر حق. امثال نواب صفوی از مولا و امامشون علی ابن موسی رضا سلام الله علیه که در محضرشون هستیم در واقع آموختند. امام رضا سلام الله علیه بعد از شهادت موسی بن جعفر در زندان و زیر شکنجه با رژیم بنی عباس، رهبری مبارزه با رژیم بنی عباس که ابرقدرت جهان بود اون موقع، و هم در زمان هارون با کسی در افتادن که به تعبیر روایات محمد ابن سنان نقل میکنه که راجب هارون و حکومت در اون شرایط که سیف هارون یغتر الدم، خون میچکید از شمشیر حاکمیت. این روایت در اصول کافی است که نشون میداد در برابر چنین حکومتی ایستادن، قوی ترین حکومت در کل جهان شده بود و سرکوبگرترین و وحشی ترین حکومت در داخل جهان اسلام. و در این حال وقتی فرزند او مأمون مجبور به عقب نشینی تاکتیکی میشه و اینقدر قدرت علویون و انقلابیون و عدالت خواهان زیاد میشه که مجبور میشه حکومت رو ریاکارانه تعارف کنه به حضرت رضا سلام الله علیه و ایشون پس میزنن تا مجبور شه تهدید کنه و معنای این سفر و هجرت از مدینه به خراسان عوض شه، وقتی پس میزنن فضل ابن سهل در اندرونی حکومت تو شورای مرکزی، هسته مرکزی خلافت جهانی بنی عباس، میگه که در تمام عمرم خلافت رو اینقدر پست ندیده بودم که امیرالمؤمنین یعنی مأمون او رو محترمانه تقدیم میکنه به علی ابن موسی رضا و او دست رد میزنه و پرت میکنه این ور، میگه نمیخوام. این در کتاب ارشاد هست، اون تعبیر فضل ابن سهل اینه که ما رأیت خلافتن قط کانت اذیع منها ان امیر المؤمنین یتفسا منها و یعرضها علی علی ابن موسی و علی ابن موسی یرفضها و یعبا. حکومت رو دو دستی تقدیم هدیه میکنه، پیشنهاد میکنه، روش رو اونور میکنه. دیگه اینقدر بزرگترین حکومت جهان اینقدر پست شده. این اون دو بعدیست که در ائمه حق هست که قدرت برای قدرت رو نمیخوان پس میزنن، اما قدرت برای عدالت و حقیقت را چرا براش مبارزه میکنن تا به دست بیارن. یکی از شاگردان این مکتب در این عصر ما، در این قرن، این سید بزرگوار بود که بعد از اون همه مجاهدات بزرگ که مسیر تاریخ ایران و شیعه رو تغییر داد واقعا. موقعی که تیرباران شهید شده 30 و چند سال است، یعنی 20 سال از ما امثال بنده کوچکتر. یک انسانی که اینقدر قدرت روحی داره که اهرم میگذاره زیر تاریخ و مسیرش رو عوض میکنه. و مسئله اصلی ایشون اخلاص و ایمانش. حالا هوشمندی و شجاعت اینا همه هم کمک میکنه البته، چون افراد مخلصی ممکنه باشن ضریب هوشیشون پایین باشه، یا هوشمند باشن مخلص هم باشن اما خیلی شجاع نباشن، نیتشون خداست اما شجاع خیلی نیستن. ایشون یک جامعیت اینطوری داره، وقتی زندگیشو و مواضعشو و عملکرداش کارکرداشو آدم میبینه، اولا میبینه یک نفر، یک جوان، یک طلبه میتونه چه کارهای عظیمی صورت بده. قدرت روحی و معنوی وقتی هست چه کارهای عظیمی صورت میگیره. پدر بنده که در مشهد در حوزه مشغول بود، ایشون میگفت ما درس مرحوم آقای میلانی میرفتیم و درس مرحوم عاشق مجتبی قزوینی تو دوره های نهضت ملی شدن نفت، که ایشون میگفت ما در صف مقدمش بودیم با یک عده از دوستان در مشهد و در مهدیه حاجی عابدزاده، مرحوم حاجی عابدزاده، و در کانون نشر حقایق مرحوم عاشق عبدالکریم شریعتی، مرحوم عاشق محمد تقی شریعتی، استاد شریعتی، با اینا ارتباط داشتیم با همه و حضور داشتیم. یه وقت شهید نواب مهمان ما بود در مهدیه حاجی عابدزاده، و تو همین مدرسه این نواب، که البته این مدرسه اسم نواب ربطی به نواب صفوی نداره، توی مدرسه نوابشون آمد و صحبتی کرد و یکی دو تا جلسه با طلبه ها این ور اون ور تو چند تا مدرسه داشت. بعدم مهمان ما بود در مهدیه مرحوم حاجی عابدزاده. ایشون میگفت ما فقط نگاهش که میکردیم، یعنی وقتی نگاهش میکردی، چهرش، طرز حرف زدنش و سبک زندگیش الهام بخش بود و ایمان تزریق میکرد به بقیه. و همینطور تو خیابون که راه میرفت دنبالش راه میفتادن. حالا غربی ها بهش میگن کاریزما، سحر شخصیت، ولی ما بهش میگیم قدرت روحی. کسی که به خداوند وصل، متصل، روایات در روایات فرمودن از خدا بترسید دیگه از هیچ کس نمیترسید، بقیه از تو میترسن. اگه از خدا نترسی از همه میترسی. ایشون میگفت هم تو که راه میرفت حرف میزد، بین راه تو مسیرش هم امر به معروف نهی از منکر میکرد، بازاری میدید گران میفروشه کار میکرد چی میشه، این کارا رو میکرد. و حتی تا بعد از شهادتش اسمش الهام بخش بود و اسمش امر به معروف و نهی از منکر بود. ایشون میگفت یه وقت بعد از شهادت نواب و کودتای 28 مرداد و اینا که ما در نهضت مقاومت ملی به اصطلاح تو مشهد یه جمعی بودن و اینا، ایشون میگفت با اینا همکاری داشتیم و اینا، یه وقتی داشتم تو خیابون رد میشدم، دیدم قهوه خانه نزدیک مغازه پدرم، یعنی پدر بزرگ ما که همین بالا خیابون میشد، همین چهارای شهدای هول و هوشا میشد، دیدم این رادیوشو بلند کرده و ترانه داره پخش میکنه، موسیقی صدای یک زن خواننده بلند. شون میگفت ما تحت تأثیر شخصیت نواب بودیم اصلا، هممون هم انقلابی شدن هم نترسیدن اینا، با این که کودتا شده بود، نوابم بعد شهید شده بود، تمام شده بود. من رفتم ایشون میگه، گفتم به اون صاحب قهوه خونه، گفتم چرا رادیو رو بلند کردی، ترانه میخونه تو خیابون صداش میاد و اینا، حالا مضمونش اون مقدارش که یادم. ایشون میگفت اون متلک گفت که اون رئیستون که این حرفا رو میزد کارش ساخته شد دیگه، حالا باز شماها حرف مفت نزنید، یعنی نواب. ایشون میگه این حرف رو که زد، من رفتم جلو گفتم صداش کم نمیکنی، گفت نه، رفتم رادیو رو از رو دیوار نصب کردم، بلند کردم زدم شکستم، نهی از منکر به سبک نواب صفویش کردم. بعد نزدیک اونجا کلانتری بود، نزدیک مغازه، ایشون گفت که صاحب مغازه گفت نزدیک کلانتری، گفتم نه. ایشون میگه من این شخصیت نواب رو ما حساب، گفت رفتم این رادیو که شکسته بود، شکسته رو جمع کردم، اومدم با لگد پرت کردم جلوی کلانتری، پرت کردم تو خود کلانتری، گفتم نزدیک کلانتری نه، تو خود کلانتری. این کاری کردم، بعدم در رفتم قایم شدم. چون اون نواب اینجوری بود، یعنی سبکش کاراش اینا، حالا فرصت نیست همه او ابعاد شخصیت این مرد بزرگ رو بگیم. خب ایشون مجتهد که اعلم باشد و مجتهد باشد و مدرس حوزه و این حرفا نبود، یک طلبه جوانی بود، ولی کاری کرد که کل حوزه و روحانیت نکرد، غیر حوزه و روحانیت هم که کسی نه جرأت و جگرشو داشت نه اقدامشو، یک طلبه جوان. امام یک تعبیری دارن خیلی تعبیر مهم و زیباییست، مصداقشو باید گفت از جمله نواب صفوی بود. امام میگفت که این نمازهاتون و درسهای حوزوی و مباحث و مسجدها رو تبدیل کنید همه رو به جبهه نبرد با ظلم و بیعدالتی و کفر. میگفت که این مسجدها رو تبدیل کردن فقط به عبادتگاه، کردنش مثل کلیسا و کنیسه و معابد بتپرستان هندو. مسجد اینطوری نبوده که، مسجد جایی بود که لشکری رو آماده میکردن برای جنگ ها، لشکرها رو، مسائل سیاسی کشور و جهان و جامعه طراحی میشد، ولی کاری کردیم که مسجد و مدرسه ارتباطش با مصالح مسلمین قطع شد. دشمن کاری کرد که این ارتباط ها قطع شد و این صحبت رو امام به علمایی میکرد که از جهان اسلام آمده بودن ایران، سالگرد انقلاب یا همچی چیزی بود، که امام میگفت که ای نه، اینجا سمینار بذاریم، باز بریم پاشون بریم کشورتون، باز سال دیگه بیان اینجا سمینار رو دور هم جمع بشیم، یه چیزی بخوریم و یکم حرفای خوب خوب بزنیم و بریم. امام گفت برمیگردید دیگه برید برای مبارزه دیگه، یا شهید بشید یا برید زندون. که اتفاقا از همون جمع چند نفر بعدن تو همین مبارزات درگیر شدن، یکی دو نفر از علمای لبنان بودن شهید شدن، یکیش هم همین شیخ زکزاکی بود که اون موقع البته یک طلبه جوانی بود. گفت اینجوری بریم نماز بخونیم، احکام بگیم، سمینار بذاریم، باز بریم و هیچ کسی از دست ما نه عصبانی بشه نه بترسه، دشمنان خدا و خلق، این به درد نمیخوره، این اسلام نیست. میگه تر رو دشمن ریخت، ما به دست خودمون پیاده کردیم و مسلمین به این وضع رسیدن. باید بیدار بشید وقتی میبینید حکومت ها برخلاف اسلام عمل میکنند، با دعا، با خطبه، با نماز، با همه چیز با ظالمین درگیر شید، با کل متجاوزین، با همه مخالفین اسلام معارضه کنید. نگذارید خطبه ها با چند دعا و چند ذکر و چند حکم شرعی و عبادی ختم پیدا کند. این چیزها تا حال بوده است، دیگر نباید باشد. دیگه مسجد و مدرسه باید تغییر کنه، مدرسه علمیه و مسجد باید تغییر کنه، باید خطبه ها محتوایش قوی شود. منبراتون میگه ضعیفه، باید قوی شه، باید از منبراتون حساب ببرن. بعد میگه که حالا میخوام میگم مصداق، یک مصداق بارز این صحبت امام نوابه. نواب خب قبل از امام بوده، قبل از این نهضت ما صحبت از حکومت اسلامی کرده. خیلی از حرفایی که تو انقلاب ما بعدن گفته شد قبل از ما نواب گفته بود. امام به خطاب به علماء دین میگه شما قوی هستید، مردم با شما هن، مردم با حکومت ها نیستن، مردم با علماء هن، همه تون هر جا هستید همون قدرتی رو دارید که روحانیون علماء در ایران داشتن، شما هم همون قدرت رو دارید، تو کشورهای خودتون همون کارو بکنید. ما در مقابل قدرتی که نظیر نداشت تو منطقه ایستادیم، هیچ قدرت حکومت دیگه شبیه حکومت پهلوی و اینقدر قوی و وابسته و تحت حمایت غرب نبود، ولی همین مردم کوچه و بازار، کشاورز و کارگر و اینها با تعلیمات اسلامی که علما دادن بیدار شدن و هجوم کردن و اون قدرت و اربابش رو شکستن و بیرونش کردن. شما هم میتوانید، به علمای کشورهای دیگه میگه امام، ننشینید دیگران راه رو برای شما باز کنن، شما باید راه رو باز کنید. ننشینید حکومت ها کاری کار کنن برای شما، اونا کار برای خودشون میکنن. شما برای باید اسلام رو تقویت کنید، تو خطبه های نماز، تو منبرها، بعد میگه تو دعاهاتون، زیارت هاتون، هر جا رفت و آمد دارید، ولی تو یک مجلس کوچک خانگی مصالح اسلام رو ترک کنید، مصالح اجتماعی رو بگید، مسائل خصوصی نگید، مسائل اجتماعی بگید، فقط احکام فردی نگید، بیشتر احکام اجتماعی بگید. بگذارید نمازتون رو تعطیل کنند، بگذارید شما رو بازداشت کنند، مردم عکس العمل نشون میدن. اگر دولتی به خاطر سخنرانی و خطبه شما نماز جمعتون رو تعطیل کرد، مردم میان عکس العمل نشون میدن. ما منتظر اونه، ما همین رو میخوایم، ما میخوایم شما رو بگیرن و مردم بیان تو صحنه. این تعابیر امام رو ببینید چقدر شفاف و صریح میگه، منتظر، خلاصش اینه، میگه منتظر ننشینید قوی بشید بعد موضع بگیرید، موضع بگیرید تا قوی بشید. منتظر نباش که عده و عده فراهم بشه و تشکیلات و طرفدار و اسلحه پیدا کنید. میگه جنگ نمیخواید بکنید شما، که شما میخواید مصالح اسلام و مسلمین رو بگید. منتظر ننشینید اول قدرت پیدا کنید بعد بگید، شما بگید تا قدرت پیدا کنید. این دو تا منطقه دیگه. ما یه عده همیشه کسانی داشتیم که میگفتن تکلیف از ما ساقطه، چون ما قدرت که نداریم، هر وقت قدرت خودش آمد ما به همون اندازه تکلیف انجام میدیم، وقتی قدرت نیست تکلیف نداریم. امام میگه که آقا قدرتی که شرط تکلیف است مثل استطاعت که شرط حج است نیست، که شرط وجوبه، مثل وضو برای نمازه شرط واجبه. یعنی برای حج شما لازم نیست بریم، واجب نیست مستطیع شی تا بری حج، زندگی تو میکنی، اگه مستطیع شدی حج میری، نشدی نمیری. اما برای نماز که نمیتونی بگی من همجا میشینم تا خودش وضو بیاد، وقتی وضو خودش اومد من نماز میخونم، اگه وضو نیامد نماز واجب نیست. وضو که خودش نمیاد، وضو خودش ممکنه بره ولی خودش نمیاد، وضو خودش نمیاد، باید پیش وضو بگیری. امام میگه آقا قدرت شرط تکلیفه مثل وضو شرط نمازه هست، نه مثل استطاعت شرط حج. قدرت که خودش نمیاد، باید عمل کنی، فداکاری کنی، موضع بگیری، زحمت علمی و عملی بکشی، قدرتمند میشی، وظیفه داری قدرت به دست بیاری. امام گفت ما گفتیم قدرت به دست آوردیم، ننشستیم که قدرت پیدا کنیم، اگر می نشستیم تا ابد هم قدرت پیدا نمی کردیم. خب ما همون زمان کسانی داشتیم مثل امام، عالم بودن، مجتهد بودن، مرجع هم بودن، ولی می گفتن که قدرت نیست، وظیفه نداره. ولی یک عده‌ای هم از علما و مراجع مثل امام بودن، قیام میکردن، ما اون مرجع رو قبول داریم، این مرجع رو قبول نداریم، اون نوع مرجعیت قبوله، این نوع مرجعیت درست نیست، اون نوع علما و روحانیت مثل امام نه، اونایی که مسیر امام رو قبول نداشتن، از اول هم با خمینی مخالف بودن، الان هم دشمن خمینی هست. امام میگفت بنشینید تا ابد قدرت پیدا نمی کنید، دعوت کنید مردم را، در هر فرصتی نترسید، در منبر، پایین منبر، تو مسجد، تو خانه ها مردم رو دعوت کنید تا قدرت پیدا کنید. ما این کارو کردیم در ایران. یعنی مجاهد باشید، ریسک پذیر باشید، اهل خطر باشید، شما میتونید. شما باید فدای اسلام بشید، نه اینکه اسلام فدای شما بشه. شما باید چوب مکتب دفاع از مکتب اهل بیت و حق الناس و حق الله رو بخورید. و این تعبیرش که میگه اگر خیال کنید نمیتونید، بدونید که نخواهید توانست. هر عملی اولش فکره، تأمله، اگر روحتون ضعیف باشد نمیتوانید. روح را قوی کنید،
قلبتون را قوی کنید، به خداوند منقطع شوید، از خلق منقطع شوید، به خداوند متصل و منقطع بشید. این دعاها و ذکرها برای اینکه روحتون قوی بشه. امام میگفت اگر کسی میبینی 60 سال 70 سال دعا میخونه ولی روحش ضعیفه، قدرت توکل نداره، میترسه، اون دعا و عبادت ها معلوم میشه که لغلغه از لسانه. میگفت اینایی که از دشمن میترسند اینا ضعیف النفسن، اینا تهذیب نفس نکردن. اگر تهذیب نفس کنی نمیترسی، نه از قلدر محل، نه از شاه، نه از صدام، نه از آمریکا، نه از هیچ کسی دیگه نمیترسی. حالا اینو چرا گفتم؟ میگفت به خودتون تزریق کنید میتوانید و بدانید خواهید توانست. اگه گفتین نمیتوانیم نخواهید توانست، میگی تکلیف نداریم، ما ضعیفیم. اینو عرض کردم برای که یک مصداق بارز این تعبیر امام نواب صفوی است. شهید نواب کسیه که قدرت تشکیلاتی هم داره، اولین کسیه که باید گفت بعد از شکست مشروطه و خیانتهایی که در مشروطه شد و بعد از اشغال ایران و روی کار آمدن پهلوی، یک سازمان منظم تشکیلاتی جهادی یعنی فدایان اسلام رو تشکیل میده. تا اون موقع گروه های جریان های دیگه، جریان های غیر دینی، ضد دینی، چپ، ملی‌گرا، کمونیست، لیبرال، ناسیونالیست، اینا همه تشکیلات داشتن، چون همه به خارج وصل بودن، به اربابای خارجی وصل بودن یا به رژیم پهلوی وصل بودن. اما جریان دینی مذهبی خب پایگاه مردمی خیلی قوی داشت، مرجعیت و روحانیت جاش تو دل مردمه و بوده همیشه. همه مسجدها، هیئت‌ها، خونه‌ها، محلات، شهر، روستا، علما، روحانیت و مراجع پایگاه مردمی داشتن و دارن، گرچه دشمن هم داشتن و دارن. خب تا اون موقع در زمان پهلوی بعد از مشروطه به خصوص احزاب قوی گسترده مذهبی شکل نگرفت، چون تو مساجد و شهر و روستا شبکه وسیع روحانیت که یک سازمان تشکیلاتی نامرئی در واقع باید گفت و غیر رسمی اما کاملا عمیق و دقیق بود، وجود و حضور داشت. نیروهای دیگه چون پایگاه مردمی نداشتن مجبور بودن حزب و سازمان را بندازن، اما خب روحانیت و مرجعیت چون پایگاه اجتماعی داشته چون نیازی نداشت. اما تو عرصه فعالیت حرفه‌ای سیاسی و رسانه‌ای ما تشکیلاتی نداشتیم بعد از مشروطه، بعد از پهلوی، به خصوص که رضاخان خبیث اول آمد تو هیئت عزاداری و گل به سرش مالید و جلوی هیئت پابرنه را افتاد، سینه زد. اول آمد قم با مراجع، با علما جلسه گذاشت، با مرحوم اشرف عبدالکریم حائری، با مرحوم نائینی، با کی جلسه گذاشت. آقا ما در خدمت مراجعیم، در خدمت علماییم. و بعد که سر کار آمد عزاداری امام حسین رو ممنوع کرد، گفت ما اصلا آخوند نمیخوایم، کل علما باید خلی لباس بشن، حوزه ها باید از بین بره، خودمون اسلام بلدیم، ما روحانیت نمیخوایم. و بعد مبارزه با حجاب به دستور انگلیسا و غربی ها، بیناموس کردن ملت، مبارزه با اسلام، با شریعت، با عزای ابا عبدالله. خب بعد از این دیگه ما تقریبا تشکیلات منسجم اسلامی نداشتیم، دیگران بودند. شاید باید گفت که نواب صفوی و جمعیت فدایان اسلامش که 3-4 سال بعد از اشغال ایران تشکیل شد، که کمونیست‌ها و دیگران خیلی فعال شده بودند تو ایران، سریع اعلام کرد هدف ما حاکمیت اسلام و قرآن است، ما می‌خوایم حکومت اسلامی تشکیل بدیم، دیگه رفرم و اصلاحات جزئی کافی نیست، ما می‌خوایم از عوامل استبداد، رژیم دیکتاتور و از سلطه بیگانه، سلطه انگلیسی ها و دیگران، امریکایی ها کم کم بعد روسا دیگران، ما میخواییم آزاد باشیم. ما دنبال در واقع استقلال، آزادی، حکومت اسلامی هستیم. این شعار رو اولین بار باید گفت بعد از مشروطه به عنوان یک شعار تشکیلاتی نواب صفوی اعلام میکنه و وارد جزئیات نظری و عملیش میشه. همین عکسی که اینجا گذاشتن، من نمیدونم حالا این نقاشیه یا عکسه، چون یه عکسی از نواب هست تو مسجد بازار تهران. به تمام میخوام بگم مسائل، همین که تولید ملی رو باید تقویت بکنیم، تولید کننده تقویت بشه، واردات نباشه، الگوی مصرفمون رو اصلاح کنیم، اولین چراغ دستساز یکی از صنعتگران تهران رو آورد تو مسجد جلوی مردم، دستش گرفت گفت آقا چراغای غربی خارجی، کالاهای بیگانه رو نخرین، کالای تولید داخلی رو بخرین. همین مشکل ما الان هم همینه. هنوز از اینجا بگیرید تا قضیه فلسطین که اشغال شده، اول کسی که آمده در با هماهنگی مرحوم آیت الله کاشانی آمد در بازار تهران در مسجد شاه، مسجد امام، در بازار اعلام که ثبت نام کرد گروه های جهادی آماده شیم میخوایم بریم فلسطین بجنگیم، فلسطین رو آزاد کنیم. تازه رژیم صهیونیستی تشکیل شده بود نوابه. و جالبه که اون موقع با اون جمعیت با اون وضعیت بیش از 5000 نفر ثبت نام آماده شدن برای عملیات استشهادی. تو تهران فقط ظرف چند روز ثبت نام کردن که ما میخوایم بریم فلسطین عملیات استشهادی قدس رو آزاد کنیم، و نواب میگه آماده شین که با خودم میخوایم بریم، که بعد حکومت جلوشون رو میگیره و برخورد میکنه. یعنی تو مسائل مختلف ایشون فداییان رو 1324 تشکیل میده. سید مجتبی میرلوهی که اسم ایشون میرلوهیه، این لقب مشهور شد به نواب صفوی. و اونجا چند سال بعد سال 29 که قضیه نهضت ملی شدن نفته، اولین اساسنامه مرامنامه حکومت اسلامی اصول پیشنهاداتش در باب حکومت سازی و نظام سازی رو اونجا ارائه میکنه. یک طلبه جوان 30 سالش نیست هنوز، یه حکومت دینی معاصر رو تو همه ابعادش، مسائل خانواده، مسائل رسانه، مسئله آموزش پرورش، دانشگاه، حوزه، کجا کجا، همه رو وارد شده. یعنی با همون قلم و بیانش تو اون شرایط میگه اصلاحات در حوزه، اصلاحات در جلسات مدعی و روزخانی، از اینجا شروع میکنه کتاب بحثشو، اصلاحات در نهاد دین، بعد میاد سراغ بقیه، اصلاحات در وزارت کشور، اصلاحات در انتخابات، اصلاحات در مسئله رادیو تلویزیون، رادیو حالا تلویزیون نبود، تمام مسائل رو، تجارت داخلی، تجارت خارجی، بازار چجوری باشه، فاحشه‌خونه ها رو باید چیکار کرد، خانواده باید چی باشه، تولید کننده، صنعتگر، کشاورزی باید چیکار کرد، دامداری رو باید چیکار کرد، بچهای یتیم رو باید چیکار کرد، مورد همه چیز که حکومت چه وظایفی داره، روابط بین الملل چیه، اینا خیلی مهمه. این کتاب راهنمای حقایق که سال 29 در اوج زد و خوردهای با رژیم پهلوی، با شاه و با انگلیس هاست، و تعامل نواب صفوی و آیت الله کاشانی و دکتر مصدق که اول همه با هم هماهنگن، بعد متاسفانه کم کم همه با هم اختلافی میشن. یعنی حتی نواب با آقای کاشانی هم اختلافشون میشه. حتی نواب قوم که میره تو مدرسه فیضیه دارالشفا اونجا از دست بعدی طلبه ها کتک میخوره که بهش میگن داری تو آبرو حوزه رو میبری دو اینها. یعنی تا این حد اختلاف افتاد بین خودشون تا قضیه کودتای 28 مرداد پیش آمد. کاشانی و مصدق خانه نشین و بازداشت میشن. نواب یک سفری داره به همین منطقه اردن و مصر و اونجاها علیه فلسطین، وحدت با جهان اسلام، با اخوان المسلمین متصل میشه، از شهید مؤسس اخوان المسلمین که سنی طریقت صوفی اهل بیتیست تجلیل میکنه. و بعد که بر میگردند و قضایای سید قطب پیش میاد که حکومت سید قطب رو زندانی میکنه، ایدئولوژ اخوان المسلمین، و شکنجه و اعدامش میکنه، نواب صفوی به حکومت مصر اعلان جنگ میکنه در دفاع از اخوان المسلمین و سید قطب. ولی همون مسئله سر خودش تو ایران همون مسئله پیش میاد. زمان دکتر مصدق زندان میفته نواب. بعد قضایا و کودتا، بعد که از اون سفر خلاصه برگشته بعد از کودتای 28 مرداد، دوباره علیه حکومت عملیات میکنه و این بار بازداشت میشن و تیرباران میشن به شهادت میرسن. ولی اونجا ایشون قبل از این سال 29 از برنامه حکومت اسلامی حرف زده، میگه اگه بخوایم ریشه ای این انحرافات و ستم ها و فساد ها رو حل کنیم، باید بریم حکومت رو بگیریم و اصلاحش کنیم، قوانین رو درست اجرا کنیم. بعدم دست به اسلحه برد وقتی که مجبور شد. نواب رو میخوام بگن یه آدمی بود که همیشه اسلحه دستش بود، قبل از اینکه با کسی حرف بزنه اول عملیات میکرده. اینطور نبود، حتی با کسروی هم اینطور نبوده. ایشون از نجف با اجازه، با هماهنگی بعضی از علما بلند میشه میاد تهران که با کسروی صحبت کنه. حتی خرج راهشو نداره، پول راهشو بخششو مرحوم علامه امینی داده، بخششو مرحوم آقای خویی داده، بخششو هر شبت که افراد اینجوری دادن، علمای مختلف، خرج راهشو نداره، پا میشه میاد تهران جلسات متعدد میره با کشروی، او هم سید بود زهران کشروی، میدونید مرتد بود خبیثی که علیه اصل اسلام، ایشون قبلا روحانی بود، مؤمن بود، بعد از روحانیت بیرون آمد، لباس رو گذاشت کنار، بعدم مرتد و لامذهب شد علیه اسلام، علیه تشیع، بعد گفتن قرآن سوزی، توهین به امام صادق سلام الله علیه، بعد این که قرآن کلام خدا نیست، کلام خود پیغمبره، همین حرفا که الان میزنن، بعدم ادعای پاک دینی که من یک دین جدید آوردم و ادعای پیغمبری و این حرفا. نواب جلسات متعدد میره با کسروی صحبت میکنه، بعد خودش یک مقاله ای داره، مطلب میمیسه، میگه من جلسه رفتم دیگه به جایی که میخوام صحبت کنم و مباحثه اینا علش نیستم، بلند شدم. یه مرتبه کسروی برگشته به من میگه که بشین، ما رزمنده داریم، اشاره کرد دیدم 10-15 نفر اسلحه دارن اونجا باستادن، یعنی کلتشون رو به من نشون دادن، به من گفتن ما اهل بحث نیستیم، گوش میکنی میری. میگه وقتی اسلحه نشون میده، قرآن آتش میزنه، به اهل بیت اهانت میکنه، به امام صادق سلام الله علیه فحش میدن، اهل بحث نیست، خیلی خوب دیگه، حالا که اینجوری اگر اسلحه به من نشون میده، خب ما هم بلدیم اسلحه نشون بدیم. بعد از این میره سراغ این کار. تو قضیه نهضت ملی شدن نفت، اگر نواب صفوی و فداییان نبودند، اصلا نفت ملی نمیشد. اینو بدونید، اینو حتی خود سران جبهه ملی هم همون موقع اعلام کردن. اینا بودن اهرم فشار، چون حکومت تا حرف میزدن میزد تو سر، دستگیر میکرد، بازداشت میکرد، زندان، تبعید، اعدام. شکست میخورد نهضت. نواب صفوی و فداییان جلوش ایستادن، هجیر رو اعدام کردن، رزمارا رو اعدام کردن. اینا باعث شد که آیت الله کاشانی و جبهه ملی دکتر مصدق حرفشون پیش رفت، نفت ملی شد و کار رسید به فرار شاه. بعدن البته یک دو سال بعد از کودتا، سال 34 دستگیر و در یک دادگاه تشریفاتی تیرباران شدن، اما این حرکت موند. خیلی از رهبران و مؤثرین و کادرهای انقلاب اسلامی در زمان امام، اینا کسانی بودن که تحت تأثیر نواب صفوی بودن. یه جا دیدم رهبری اعلام کرد که من اصلا اولین باری که روح انقلابی و جهادی دینی در من بیدار شد دیدن نواب بود. ما موقع طلبه، بچه طلبه‌ای بودیم که نواب آمد مشهد، اصلا اولین بار این جرقه زد که عجب آخوند اینجوری هم میشه، مؤمن، مجاهد، توکل به خدا، روح قوی، شجاع، شهادت طلب، سیاسی که کلاشو نشه برداشت و به همه میگفت برادر. باز من از پدرم خاطره دارم، ایشون میگه وقتی شهید نواب همون که عرض کردم مهمان ما بود در مهدی حاجی عابدزاده، ایشون میگه من که شیفته رفتارش و حرفاشون همونجور نگاه میکردم، بهش اصلا لذت میبردادم و تحت تأثیرش بود که این چجوریه، چرا اینجوری اینقدر محکم حرف میزنه، همین حرفایی که بقیه میگن شل، این چرا اینقدر محکم میگه، وقتی این میگه یه جوری دیگه تأثیر داره، چون ایمان داره، چون به حرفایی که میگه خودش بیش از دیگران ایمان داره، چیزایی به مردم نمیگه که خودش ایمان نداره و بهش التزام نداره. اگه میگه جهاد و شهادت، اول خودش آماده جهاد و شهادت، اولین عملیات فدایان اسلام خودش کرد، به بقیه دستور نداد. ایشون میگفت که من واسه نگاه میکردم، هی میخواستم یک انتقادی هم بکنم به نواب که آقا همتون به جون هم افتادید، شما آقای کاشانی، مصدق، کی، اینا واس خطر، مردم برن مایوس میشن، دل سرد میشن اینا. ایشون میگفت، نواب به همه میگفت برادر. میگفت برگشت گفت که برادر چپ چپ نگاه میکنی. حالا ایشون میگه من سنم هم ازشون کمتر بود، در گفتم که هیچ، آقا من واقعا میخوام بگم که این اختلافات تا کجا میخواد پیش بره، این دستاوردها مثلا حیف نیست و اینا. ایشون برگشت گفت برادر بیا بشین. به همه میگفت برادر شما خبر نداری که اینا با ما چی کردن، اینا تعهداتی به ما دادن، ما این عملیات رو کردیم، ما اینا رو آوردیم سر کار، قرار بود احکام اسلام رو اجرا کنن، مسیر خودشونو دارن میرن. حالا ایشون خاطره دیگه هم ایشون میگه، یک نامه هم به آیت الله کاشانی هم آمد وقت مشهد در کانون نشر حقایق مرحوم شریعتی، اونجا میزبانش باز بودیم، ایشون میگفت به آقای کاشانی من این مسئله رو ترک کردم که آقای اختلافات شما و مصدق و نوابم حالا همینطور اینا چی میشه و اینا. آقای کاشانی به شوخی به همه میگفت بی‌سواد، چیز به اصطلاح عادت داشت میگفت بی‌سواد فلان، با شوخی ایشون میگفت، گفت بی‌سواد تو اصلا خبر نداری که تو تهران چه خبره، چقدر ما تسامح کردیم و اینجوری داره میشه. یعنی با هر کدوم حرف میزدیم میدیدی که استدلال دارن. شما گفت یک نامه‌ای به مصدق نوشتم. من اون موقع شما گفت یکی از ناظرین اصلی انتخابات دولت مصدق تو مشهد بودم که چون درباری‌ها و مخالفین نهضت نفت تقلب کردن، ما از مصدق خواستیم که انتخابات مشهد رو ابطال کنه و ایشون ابطال کرد. ایشون میگفت ما اول کسانی جز به اون کسانی بودم که تابلوی حزب توده رو در مشهد کمونیست‌ها رو کشیدیم پایین، تابلوی نفت ایران و انگلیس رو کشیدیم پایین، تابلوی نفت ملی ایران رو بردیم بالا، که عکساش هم داشت ایشون. میگفت نامه نوشتیم به مصدق که شما چرا با نواب صفوی یا آیت الله کاشانی اینا همکاری نه، چرا با هم درگیرین همتون اینا. ایشون هم میگه یه خط جواب داد که فرزند عزیزم دوره ما گذشت مثلا با این مضمون که از این پس نوبت شما هاست. یعنی اون جواب مصدقم شون میگه من احساس کردم کاملا مایوسانه است و اینا هر همشون مایوس شدن و از هم دیگه جدا شدن. ولی میخوام بگم این خط باقی موند. زمان امام که هیئت‌های مؤتلفه تشکیل شد، هیئت‌های مؤتلفه در واقع ادامه فدایان اسلام بود، نسل دوم فدایان بودن، بعضیشون شاگردان و مرتبطین به دستگاه نواب صفوی بودن. یعنی تو انقلاب اسلامی هم مستقیم خطی که نواب ایجاد کرد نقش داشت، هم حرفاش، هم شعار حکومت اسلامیش، هم کادرسازی مستقیم و غیر مستقیمش که خیلی از نیروهای انقلاب اسلامی اولین جرقه های انقلابیگری اسلامی در ذهن و قلبشون با نواب صفوی ایجاد شده بود، مخصوصا پس از شهادت او. خب هیئت‌های مؤتلفه که خود امام در واقع باید گفت تأسیس کرد، گفت هیئت‌ها برید با هم متشکل بشید، اقشار مختلف مردم و اصناف و بازار و اینا، این هم باز به یک معنا وصل کردن مانیفست نواب صفوی و نهضت نفت بود به انقلاب اسلامی که یک حرکت عظیم بزرگتری بود. من تو بخش دوم و آخر عرایزم بعضی از مانیفست حکومت اسلامی رو که نواب تو اون شرایط یک طلبه جوان نوشته خدمتتون عرض بکنم. قبلا هم بخششو گفتم تو جلسات سالگردهای شهید نواب سال گذشته یا یک دو سال پیش. ایشون یه جنبنده میکنه از قضیه مشروطه، میگه تو قضیه مشروطیت و مجلس چی شد، قرار بود چی بشه و چی شد. میگه اساس مشروطه و انتخابات چجوری درست شد ولی به کجا کشید، کدوم سیاست آمد سموم تلخ رو در لباس دوستی نشون داد، مسلمان‌ها رو فریب داد، به نام حمایت از اسلام و مسلمین با شعار حقوق اونها قیام کرد اما شد آلت اجراء مقاصد شوم اسلام ستیز در ایران. چی شد که انقلاب مشروطه دینی شروع شد؟ شما میدونین اولین شهید قیام مشروطه طلبه بود، اولین شهدای قیام مشروطه طلبه بودن تو قم، تو خط جلوی تظاهرات طلبه شهید شد، همونطور که تو انقلاب سال 57 56 هم اولین شهید انقلاب اسلامی طلبه بود و از حوزه از قم شروع شد، مشروطش هم همینطور بود، مراجع علما جلو بودن، متدینین بودن، مسجدها کانونش بود. اما تش چی شد؟ منحرف شد انقلاب مشروطه، رهبرانش که مراجع نجف و علماء تهران و قم و اینا بودن، شیراز و کجا و کجا، یه مرتبه شد جریانه ماسونی فراماسون، روشنفکران دست پرورد انگلیس، اینا آمدن رهبرانش شدن. محل تحسنش حضرت عبدالعظیم بود، بعد شد سفارت انگلیس. شعاراش عدالت، عدالتخانه اسلامی بود، بعد شد مشروطه انگلیسی. نواب صفوی میگه که بیایم یه بار بررسی کنیم در مشروطه چجوری کلامونو برداشتن. میگه معلومه که از چه شورزار فاسدی آمد، اونهایی که مجتهد روحانی و عالی مقام و شهید عزیز اسلام حاج شیخ فضل الله نوری رو کشتند با فریفتن مسلمانان بدبخت و یه عده مسلمان پای چوبه دار شیخ فضل الله کف زدند و به هم تبریک گفتند. چجوری فریب خوردن؟ نوکران اجرای اون نقشه کیا بودن؟ مسلمانان بیچاره از روی ایمان و عقیده در راه مشروطه فداکاری کردند، اما نتیجه‌شی شد بعد آمدن خون یکدیگر رو ریختن. اون روز با دست خود و با فداکاری‌های شدیدی بنیاد این مشروطیت رو گذاشتن و فداکاری‌های بزرگی کردن، حتی خون عزیزترین پیشوای روحانی شهید معظم شیخ فضل الله نوری رو ریختن. فکر کردن به یک نظام دینی درست ایدئال عدالت خواهانه میرسن. میگه خب سالها از اون قضایا گذشت، آثار شوم اون خیانت و انحراف آشکار شد، دم خروس از زیر پرده جنایت پیدا شد، حالا پشیمان شدند. اون روز خفته بودند، امروز بیدار شدند، دیدن همه چیز رو به دست خودشون باختن. خودمون رو بیچاره کردیم. خودمون عزیزترین رجال خودمون مثل شیخ فضل الله رو و حضرت شهید مظلوم آیت الله حاج آقا جمال اصفهانی و حاج آقا نورالله اصفهانی و حضرت شهید معظم سید حسن مدرس رو از دست دادن. حالا میسوزن، حالا مردم میسوزن، دنبال چاره هن. اما علماء مجاهد رو جلوی چشم شما کشتن یا به دست شما کشتن و شما نفهمیدید. حالا میخوایم جبران کنیم، میخوایم انتقام خون مدرس و شیخ نوری رو بگیریم از استبداد و از انگلیس‌ها و اربابانش، اربابان رژیم. میخوایم سرمایه های از دست رفته رو دوباره برگردونیم. به یاری خدای بینا مردم دوباره بیدار شدند و مجالی پیدا شد که جنایتکاران رو و بیگانگان رو افشا کنیم و مجازات کنیم. میگه اون روز این مردم از روی نادانی به جان هم افتادن و قدرت عظیمی رو که داشتن علیه هم دیگه به کار بردن. خودمون رو زدیم نابود کردیم و کشور افتاد دست کفر. امروز بیدار شدن، یک دل و یک زبان. به عمال خیانت مجال اجراء نقشه‌های بیگانه رو دیگه نخواهیم داد و به یاری خدای مقتدر قدرت مردم امروز 100 برابر است و روزگار خائنین تاریک. میگه خب حالا ما میخوایم از تجربه مشروطه بهره بگیریم. رژیم پهلوی آمد، کشور اشغال شد، کودتا کردن. ما میخوایم ایران رو پس بگیریم. ایران باید دست مردم و تحت رهبری دین باشه. بعد راجب یکی یکی نهادهای کشورشون اونجا تحلیل و اظهار نظر کرد. راجب مجلس، مجلس شورای ملی، مجلس شورای اسلامی و انتخابات میگه انتخابات در ایران معمولا آزاد نیست، باید آزاد باشد، باید نمایندگان مسلمان پاک و لایق انتخاب بشن، آدم های پست و مست نباید بذاریم برن تو مجلس، نمایندگان ناپاک، کسانی که سابقه جنایت و خیانت و بیدینی دارن حق انتخاب شدن و به مجلس رفتن ندارند، مردم هم به چنین کسانی دیگه رأی نخواهند داد. میگه باید نمایندگان ملت تمام قوانینی رو که از اول مشروطه تا الان تو این مجلس تصویب شده و خلاف قانون مقدس اسلام و بوده، همه رو یکی یکی بررسی کنیم و الغا کنیم. هیچ کدوم از اینا قانونیت ندارد. تمام قوانین خلاف شرع باید ابطال میشه و این کارو خواهیم کرد. همش باید ابلاغ بشه که همه اینا لغوه، لغو شد. حق قانونگذاری تنها از آن خداست. قانونی که از فکر پوسیده بشر قانونگذار بگذرد، یعنی قانونی که خلاف شرع باشه خودش باید بنویسه، نه با علم، نه عقل، نه اسلام، نه مصالح مردم سازگار نیست، قانونیت نداره. ایران کشور اسلامی، سرزمین پیروان آل محمد است. میگه ما دیگه اجازه نخواهیم داد قوانین غربی و شرقی و قوانین استعماری و قوانین لامذهبی اجرا بشود. باید قوانین مقدس اسلام طبق مذهب جعفری عملی بشه. تمام مفاسد و مظالم و منهیات شرع مقدس رو باید جلوش بیستیم و به حساب قانونگذاران بیجا و جنایتکاران قبلی رسیدگی باید بشه. تمام نمایندگان مجلس ها از این پس باید بفهمند که مجلس جای بدعت گذاری نیست، جای شریعت ستیزی نیست. اینجا باید در راه عظمت ملت مسلمان ایران شور بشود و راه های مشروع برای ارتقاء ملت مسلمان ایران باید پیدا بشود به لحاظ علم و صنعت و اخلاق و تعابیرش که حالا من نمیخوام همش عرض کنم، دوستان مراجعه بکنند. خواستم یک نمونه ایش رو خدمتتون بگم. میگه اگر در ایران ما به این مسائل و مصالح توجه کنیم، هدفمون چیست؟ دقت کنید، این اهدافی که نواب میگه الان هم هدف ماست. البته به بخش مهمش ما نزدیکتر شدیم، ولی هنوز ما تو این مسیر باید ادامه بدیم. نواب میگه ما به دنبال ساختن چه ایرانی و چه جامعه‌ای هستیم و چه جهانی. دقت کنید این عبارات رو من میگم: رباخاری و کمفروشی، غش در معامله، رشوه‌خواری و احتکار، وطن فروشی و نفت فروشی و رأی فروشی و عرق فروشی، اعانت به ظلم و ظالم و خائن، حکم به ناحق حرام است. در و دیوار دیگر نباید شهوت بار و سیاه باشد که یاد خدا و حقایق را از دل مردم بیرون کند. مفاسد اجتماعی به جاش نیکی ها و فضائل باید قرار بگیرد. باید همه پشتیبان هم باشیم و همه خدا رو پشتیبان خود بدانیم. پسران جوان دقت کنید، میگه ما دنبال جامعه هستیم که پسران جوان همه دارای زن جوان پاک دامن باشند، دختران جوان شوهر پاک داشته باشند، زنان مسلمان پوشیده باشند، مردم گرسنه شهوت نمانند، در کوچه و بازار به دنبال ناموس یکدیگر نیفتند، سفلیس و عرق و الکل مغزها را از کار نیندازد، شجاعت و امانت و پاکی و اعتماد به یکدیگر را از یکدیگر نرباییم. به جای قرض الحسنه پولندوزی شهوتران بر ما حاکم نشود، ربا نگیریم، فرش و کاسه و کوزه فقرا و بیچارگان را به گروگان نگیرند و حراج نکنند، گرسنگان و بیکاران بدین کثرت نباشند. اگر فقیری هم باشد به حکم اسلام در اجتماع مساجد هر محل فقرای هر محل را تأمین میکنند، چنان که حکومت وظیفه داره مردمند. فقیر برادروار در پهلوی ثروتمند باشد، ثروتمند در هر محل و فامیل و شهر و روستایی به فقیر سرمایه کار و کسب بدهد، همه به هم اعتماد کنند، مسلمان باشیم، برادر باشیم و کم کم منافع را آن را پس دهیم و به یکدیگر ربا ندهیم. وکیل و وزیر و فقیر همه در 3 وقت یا 5 وقت به نماز جماعت در 5 وقت در مسجد دور هم جمع شوند. رشته ارتباط دوستی از اجتماع یک صف و همدردی و همرازی بین طبقات پیدا می شود، نه از وطن فروشی و جنایت سرمایه داران و ثروتمندان. نصف مملکت فقیر و فاحشه و بدبخت و سرگردان باشند و همیشه با گرد و خاک ماشین های آقایان ملاقات کنند. به جای محبت افزایی کینه های شدید دل مردم را بگیرد و هر روز همه منتظر روز انتقام باشند. فسادی در میگه ما دنبال جامعه‌ای هستیم که در آن فسادی نیست. خرج زیاد و مصارف گران مانند رقص شبانه تا به صبح و قمارهای فقرنگیز و کینه اندوز و لباسهای حریر و ابریشم و رنگارنگ و انگشتر الماس و زرق و برقها نیست. زندگی بی‌آلایش، پر آسایش، دیگر چرا وطن بفروشیم؟ میگه بخوایم کاری بکنیم که دیگه نفتم لازم نباشه بفروشیم. ببینید تو همین الان این برنامه بوده، کاری کنیم دیگر رأی انتخابات نخرند و نفروشند، حکم به ناحق برای رشوه های گران نکنند، حضرت سید حسن مدرس را چرا بکشند، همه خدا را رازق بدانند، مبدأ و معاد و عذاب الهی را معتقد باشند، رحم و عاطفه. میگه تو جامعه ما رحم و عاطفه نیست، همه با هم دشمن و رقیب. میگه چرا همدیگر رو دوست نداری؟ چرا عاشق هم نیستیم؟ صفات طبیعی و فطری بشر در وجود ما کجا رفته؟ کوره های ذوب فساد پاک، رمان های پرشهوت، سینما های جنایت آموز، نغمه های جنایت انگیز فضیلت کش، به جای آن باید نغمه های فرهنگ آموز نورانی باشد. جنایت و آدم کشی و حق فروشی و حرامخواری و رذیلت باید باش مبارزه کنیم. بعد میگه قانون مجازات اسلامی رو باید اجرا کنیم. دست دزد باید بریده شود. زندانها را پر نکنیم. همه را در زندان جمع نکنید. اگر بعد از 3 بار دزدی کرد دستش قطع شد، اگر دفعه 4م به حقوق دیگران تجاوز کردن اعدام شوند. دیگر کجا دزدی و جنایت خواهد شد؟ دیگر چه کسی رشوه خواهد گرفت و اختلاس خواهد کرد؟ بیچاره و فقیر را باید رسیدگی کنند، چرا دزدی کند؟ رشوه خوار هر که هست باید مجازات شود، ولو قاضی دادگستری. میگه اول قاضی دادگستری رشوه گیر رو اعدام کنه، خائن به حسابش رسیدگی شود گرچه وزیر جنگ باشد، و تن فروش هر که هست ولو وزیر دربار و رئیس ستاد ارتش شاهنشاهی باشد. تبعیض در احکام اسلام نیست، پس چگونه کسی جرأت خیانت کند؟ میگه نمیتونیم قوانین رو علیه یکی اجرا کنیم علیه یکی اجرا نکنیم، باید همه رو اجرا کنی تا به نتیجه برسه. نمیشه بگه اینا این مهمه ایره ولش کن، اون که ضعیفه مجازاتش کن. زناکار را در منظر عمومی تازیانه بزنند و در بار سوم اعدام کنند، اما پس از اینکه امکان ازدواج باشد. زنهای نجیب را پس از یکی دو بار نظر کردن او کسی که میفریبد به ناموس مردم تجاوز میکنه، بعد او رو میبره به فاحشه خانه و با بدن مجروح پرسفلیس به قبرستان روان نمیکند، باید شلاق بخورد و پس از بار سوم اعدام شود. راجع به وظایف مدرسه، نظام آموزشی، فرهنگ، اداره ارشاد میگه که مردم و روزنامه ها همه از فقر و گرسنگی و بدبختی و بیدوایی و بیطبیبی فریاد میکنند. همه جا مریض و فقیر و تریاکی میبینیم. میگه همه مردم بیکارند. چشم گدایی به دروازه های غرب، اروپا و آمریکا دوختند. حتی سوزن و دگمه لباس و نخ قبا و شلوارشان و نعل الاغشان و تله موش برای موش خانهشان و لاستیک برای تخت کفش و گیوه و استکان برای چای خوردنشان را از اروپا و آمریکا و شرق گدایی میکنند. همه چیز را از دیگران میخواهند. حالا ما از ذکر بمب اتم و کارخانجات و وسایل بزرگ زندگی خودداری کردیم، میگه حالا بمب اتم و کارخانه های بزرگ هیچی، انرژی هسته ای هیچی، انرژی هسته ای هیچی. میگم تا تخت کفشتون رو باید از اونا بگیریم. پس روشن است که ما اصولا امروز فرهنگ نداریم. رزیلت رزیلت خانه است اینجا، اوباش پرور است، طویله است. اسمش را اداره فرهنگ گذاشتند. اگر نبود این ادارات، وضع مردم بدبخت مسلمان ایران بهتر از این بود. اگر این حکومت نبود، وضع مردم از این بهتر بود. یعنی اگه حکومت نداشتیم، هرج و مرج بود، از این بهتر بود. بعد میگه علل دقیق خرابی فرهنگ و ارتباطش با منابع کثیف جنایت رو اشاره میکنم. میگه اینجا یک اعلامیه خیلی دقیق نمیتونم وارد شم، بعداً دقیق‌تر خواهم گفت، اما راهش دستورالعمل اصلاح حکومت. خب نزدیک از آن، من 18 تا نکته اینجا علامت زده بودم، فقط مجبورم تیترشو بگم. خود شما رجوع کنید اینا رو، من خواهش میکنم با دقت ببینید که تو چه موضوعاتی آدم اون موقع وارد شده و بحث کرده. ریشه های مفاسد ایران رو میشماره، مفاسد فرهنگ رو میگه، مشکلات نظام علمی آموزشی کشور، پژوهشی کشور رو، مسئله حجاب و بی‌حجابی رو مطرح میکنه، مسئله مشروبات الکلی، مسئله تریاک و مواد مخدر، مسئله قمار در کشور. بعد راجع به سینماها، نمایشخانه و تئاتر، رمان، موسیقی تر میده که اینایی که هست نباید باشه، اما چه نوع رمان و سینمایی باید باشه. خیلی مهمه که اون موقع اکثرا تو ذهنایی بود که آقا اصلا رمان و سینما درست نمیشه، کلش ذاتش خرابه، فاسده. این میگه نه، اینا نباید باشه، اما نوع دیگری، ورژن، مدل دیگری از سینما و تئاتر و موسیقی اینا باید باشه که اونا رو باید مدیریت کن. چگونه با اخلاق در جامعه احیا بشه؟ اخلاق نه، دروغ و چاپلوسی و مدعی های فضیلت کش رو از زبان مردم و از رادیو و جرائد چگونه حذف کنیم؟ مسئله بیکاری رو میگه چگونه حل کنیم؟ فقر عمومی، میگه این همه، میگه خیلی جالبه، میگه تو هر کوچه و روستا و شهری که میریم بیشتر مردم یا معتادن یا بیکارن یا اهل فحشاین و یا بی سرپرست و سرگردان و بی خانمانن. بعد این حکومت پهلوی میگه که ما آمدیم شما رو مدرن کردیم. راجع به رشوه‌خواری در ادارات و وزارتخانه ها، راجع به رباخواری در بانک ها، نواب صفوی اون موقع تر میده که ما بانک بدون ربا چگونه باید داشته باشیم. شما میدونید مشکل هنوز تا الان ما گرفتارش، برای که طرحهای خوب میاد عمل نمیکنن، رهاش میکنن. یک جا میگه ما جامعه ای که به ما رسیده امروز متاسفانه شباهتی به یک جامعه اسلامی ندارد، همه از هم پاشیده، همه به هم بی اعتماد و بدبین، دولت از ملت، ملت از دولت، ملت از ملت، همه از هم جدا. میگه ما میخوایم همه با هم باشن. بعد میگه این حکومت رو باید درست کنیم، این پیشنهادات بخشش. بعد میگه حالا جامعه رو، حکومت رو چگونه، وزارت ها رو یکی یکی. حالا وارد تفصیل میشه. طریق اصلاح عموم طبقات، یک، اول میگه روحانیت باید اصلاح بشه. خیلی جالبه ها، یعنی 14 تا اصلاحیه برای وزارتخانه‌های حکومتی میده و جامعه اول میگه مسئله روحانیت، مجالس روزه و مدعی و مسئله مرجعیت باید اصلاح بشوند. میگه باید روحانیون و قلابی اینا باید اول حذف بشن. اگر حوزه درست شد جامعه درست بشه. این امیدی بهش هست. چون که این انقلاب رو حوزه از حوزه بیرون آمد، اما نه همه حوزه. هم انقلابی ترین افراد در حوزه بودن، پدران این انقلاب، هم ضد انقلابی ترین افراد در حوزه بودن. الانش هم همینطوره آقا. الانم هم دشمنان خمینی تو حوزه ها هستن، هم یاران خط امام و انقلاب تو حوزه، هر دوشون هنوزم تو حوزه ها هستن. نواب صفوی میگه اول روحانیت، دو وزارت فرهنگ، رو سه وزارت دادگستری، چهار وزارت کشور، پنج وزارت دارایی، شش وزارت بهداری، هفت وزارت پیشه و هنر، هشت وزارت کشاورزی، نه وزارت خارجه، ده وزارت جنگ، یازده وزارت پست و تلگراف و تلفن، دوازده وزارت راه، سیزده وزارت دربار یعنی وزارت تشکیلات و حکومتی. که میگه اصلا ما وزارت دربار نمیخوایم. شاه تقریبا مضمونش اینه که شاه کدوم خریه؟ شاه کیه باز؟ ما یک شاه بیشتر نداریم، مهم امام زمانه. وزارت دربار چیه؟ 14 وزارت کار و اقتصاد برای روحانیت و 13 وزارت خانه ایشون در این کتاب مانیفست حکومت اسلامیش اون موقع طرح داده. من خواهش میکنم برین اینا رو به زبان امروز کمی ترجمه کنین، اینا رو بحث کنوش بحث کنین. هنوز بعضی از بحثاش خب خیلی ابتدایی بوده، تجربه حکومتی که نداشته. چون آدم وقتی تجربه حکومت پیدا میکنه حرفاش کمی پخته تر و دقیق تر میشه. شاید نوابم اگر الان بود جز مسئولین جمهوری اسلامی بود تو بعضی طرح ها ممکن بود تجدید نظر کنه، اما حرفاش اصولیه. اصلاحی هایی که برای وزارتخانه های حکومتی داده یکی یکی هنوز بخشی بعضیاش هنوز تازه است و قابل اجراست. خب اذان شد، نزدیک اذان، من عرض مختم میکنم و امیدوارم که کسانی مثل نواب، اون که احتیاج ندارن اینا به یاد کرده ما، اصلا همون موقعی هم که زنده بود این آدم محل کسی نمیذاشت، خودش بود و خدا، ولی ما احتیاج داریم به یاد کرده اینا. امیدواریم که روح بزرگ و پرفتوح شهدای فدایان اسلام و در رأسشون نواب صفوی با اولیاء خدا با سید شهدا محشور بشود و ما هم مشمول دعای اونها قرار بگیریم و این جامعه نواب پرور باشد. دیگه از ساختن کسانی مثل نواب صفوی های معاصر و جدید عقیم نشود و عقیم نشده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.